حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 295 در قزوینی و 28 جلد دوم خانلری. سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ، که تا چو بلبل بیدل کنم علاج دماغ. به جلوه گل سوری نگاه می کردم که بود در شب تیره به روشنی چو چراغ. چنان به حسن و جوانی خیشتن مغرور که داشت از دل بلبل هزار گونه فراغ. گشاده نرگس رعنا ز حسرت آب از چشم، نهاده لاله ز سودا به جان و دل صد داغ. زبان کشیده چو تیغی به سرزنش سوسن، دهان گشاده شقایق چو مردم ایغاغ. یکی چو باده پرستان صراحی اندر دست، یکی چو ساقی مستان به کف گرفته ایاغ. نشاب تو عیش جوانی چو گل غنیمت دان، که حافظا نبود بر رسول غیر بلاغ. مفاعلن فعلان. این غزل توضیح آنچنانی نداره، ولی توضیحاتی در حاشیه این غزل من بایستی عرض کنم. از حدود قرن شیش متاسفانه کتابت دیوانهای شعری بر اساس ترتیب الفبایی شد. حالا چرا عرض میکنم متاسفانه؟ یکی این که اصلا اصولا ما نسخه دیوان شعر از قبل از قرن شیش به اون صورت نداریم و اکثر غریب به اتفاق نسخه از همین قرن شیش و هفت به بعد. و یکی از دلایلش هم حمله مغول دیگه، حمله مغول یکی از اون نقاط سیاه عطف تاریخیه که همه چیز به قبل و بعد از خودش تقسیم شده. و در این حمله دیوانهای شعری بسیاری از بین رفت. بسیاری از شعرهای که ما امروز اسم میبریم دیوانشون نمونده. رودکی نمونش که واقعا یکی از حسرتهای بزرگ تاریخی ماست، یکی از حسرتهاییه که خبرهای بدیه که چون قبل از ما اتفاق افتاده خیلی متوجه حاد بودنش نیستیم، ولی بسیار وحشتناکی که ما دیوان رودکی از بین رفته و نداریمش. رودکی همین مقدار شعری که ازش مونده انصافاً بی نظیره و چه گنجینه ای ما از دست دادیم. یا شاهنامه فردوسی، اون نسخه اصلی که خود فردوسی نوشته و تقدیم دربار سلطان محمود کرده، اینا هم ظاهراً در همون حمله مغول از بین رفته و بسیاری از دواوین شعری دیگه. از این قرن هفت و اینا به بعد این کاری که عرض میکنم باب شد که بیان و بعضی دیوان ها رو الفبایی بنویسن. چه حسرتی داره برای ما این داستان؟ حسرتش اینه که قاعدتاً اگر که غیر الفبایی می بود شاعر اینا رو برای خودش توی دفتری می نویسه دیگه، و بعدن اگر از رو اونا کتابت می شد اینا الفبایی نبود. پس ما یک سیر تدریجی از روند سروده شدن اشعار رو ما میتونستیم در نظر داشته باشیم. تصور کنیم که ما میدونستیم کدوم غزلهای حافظ مال جوونیش. ما مجموعاً چند تا غزلاشو میدونیم و با قرائن تاریخی میتونیم تشخیص بدیم که این مال جوونیشه، این مال دور پیریش. خاطر این مدها و آدمایی که توش اومده اونم تازه خیلی حدودی. ولی تصور کنید اون مثلا پاکنویسی که حافظ داشته و خودش اینا رو می نوشته به ترتیب، ما می فهمیدیم که مثلا فلان قطعه رو کی گفته. خیلی دنیای از مطلب توش پیدا می کردیم. به همین جهت هم من دیوان کمال اسماعیل رو
ترتیب الفبایی نکردم، سعی کردم اون ترتیباتی که در نسخه ها هست اونا رو حفظ کنم. متاسفانه بعضی کسایی که چاپ کردن اینا رو راحت برداشتن الف بایش کردن. خیلی کار نمیخوام بگم احمقانه ایه، ولی متاسفانه هست دیگه، کار جاهلانه ای حداقل هست. برای اینکه آخه الف با که یه فهرست بذار اون ته دیوان تا هر کی میخواد بره پیدا کنه دیگه. اینم بگم دیوان 801 که چاپ شده، خب اینم ترتیب الف باییه، ولی الف بایی دقیق نیست، قدیمی ها. یعنی الف دیگه هرچی هست با قافیه الف میارن، بعد ب، بعد دال. مثلا تو دال دیگه حرف آخر و دال و معیار قرار میدن و کلی صد و خورده ای غزل دقیق حالا یادم نیست تو حرف دال داریم دیگه. و اینا رو همینجور پشت سر هم آوردن. اون وقت این دوست عزیز ما که این دیوانه 801 رو چاپ کرده یه فهرستی براش گذاشته، دوباره عینن همونا رو پشت سر هم نوشته. خب مرد حسابی، اینا پشت سر هم که تو دیوان هست الف باش هم دقیق نیست، تو باستی اینا رو مرتبش میکردی، نه اینکه حالا همونو برداری بیاری. بالعکسش هم هست، میگم اینا در دیوان ها تو کمال من به دقت نشون دادم، حالا در حد خودم، که این بعضی شعر ها وقتی پشت سر هم میاد چه ارتباط جالبی داره. اصلا یکی از دلایلی که من دیوان کمال و اون بخش مثلا ترکیب بند داشتم من تصحیح کرده بودم، نمیدونم بسیاری از قطعات رو تصحیح کرده بودم، ولی این که نیاوردم در ضمن این دیوانی که چاپ کردم و فقط غزلیات و رباعیات رو آوردم، دلیلش همین بود. برای اینکه در نسخه ها بعضی قطعه ها بود که در پی یک قصیده اومده بود و این قطعه در دنبال اون قصیده، که میدونیم قصیده در مدح مثلا آل ساعد بوده، این قطعه علامتی نداشت، ولی در پی اون که میمد میفهمیدیم آهان اینم پس ادامه همون متن. یا بعضی قطعات بود مبهمه اصلا اگر جداش کنیم از اون بافت. و این بزرگواری که کل دیوان کمال اسماعیل رو چاپ کردن، ایشون برداشتن همه اینا رو الف بایی کردن و جداش هم کردن، مثل این که انگار مثلا اینا آتی شده بوده، حالا ما باید جداش کنیم. قصاید رو جدا کردن، ترکیب بند رو جدا کردن. ترکیب بند میبینین تو دیوانای خطی پشت یه قصیده اومده، خب این در همون واقع هست و اینا هزار تا حکمت توش هست. و اینکه من غزلیات و رباعیات رو جدا کردم چون در همه دیوان ها غزلیات و رباعیاتش جدا بود و خود رباعیات رو باز من الف بایی نکردم، چون 6 تا رباعی بود مثلا پشت سر هم بود که اینا یه وحدت مضمونی درش بود یا در یک موضوع مربوط به یه شخص گفته شده بود و اینا، خیلی حکمت توش. حالا این کاری که میگم باب شد، خب قدیمی ها بیچارا فهرست به این صورت نداشتن و این فهرست نویسی که ما داریم کاریه که غربی ها یادمون دادن. در بعضی نسخه خطی فهرست های اجمالی هست ها، ولی اینی که راحت شما رو صفحه بزنن و با اون پیداش کنن، این جدیده و قدیمی ها اینو نداشتن و بعضا شماره صفحه هم اصلا نبود توی این نسخه ها و برای پیدا کردن به ذهنشون رسیده الف باییش کنن و متاسفانه این الف بایی شدن، میگم این ترتیب احتمالا تاریخی یا موضوعی و بسیاری ریزکاری های دیگر رو از بین برده. باز درباره سعدی مثلا من به شما بگم، سعدی خواتیم داره، غزلیات قدیم داره، نمیدونم طیبات داره، اینم باز بعضی مصححه ها برداشتن، یعنی خود سعدی که اینا رو جدا کرده برداشتن دوباره همین هم جداش کردن، در صورتی که یک دنیا اطلاعات برای آدمی که اهلش باشه میشه پیدا کرد. و اینی که شما همه اینا رو با هم قاطی کردی چه فایده داره؟ میگم فقط یافتن الف بایش رو راحت میکنه، خب اینو یه فهرست میذاشتی و از تو فهرست پیدا میکردن. ولی وقتی یه غزلیاتی همش میبینین تو طیباته، اینا رو میگم کلی تحقیق میشه کرد که چه وجه اشتراکی این طیبات داره. این خواتیم همینجور که از اسمش برمیاد، یعنی خاتمه یه کار، احتمالا در پیری سعدی گفته شده. غزلیات قدیم احتمالا مال جوونیشه دیگه، یعنی قدیم ها اینو گفتم. خب اینا ببینید چقدر اطلاعات توش هست و خیلی مصحح های عزیز برداشتن اینا رو با هم قاطیش کرد. اصلا اینی که یه غزلیش هم تو طیبات هست هم تو خواتیم اینا میشه بررسی کرد که چه وجهی داشته تو این دوتا بوده و میگم کلی ریزکاری هست اینا رو آثار قدیم و اسمش روش هست آثار قدیمه باید محترم داشت اینا رو و مثل زر ازشون محافظت کرد و کاری درش نکرد، تصرفی نکرد، هر گوشش یه قرینه ایه. باز یکی از دوستان باستان شناس ما حرف خوبی میزد، میگفت تو این سایت های تاریخی که میرین ها وقتی یه سفال میبینین نه بردارین بیارین خونه نه شوت کنین این سفال رو، همینجور تو آله خودمونیم یه شوت میکنیم توی یکی سفال. میگفت بعدا ما داریم کاوش میکنیم این سفال عینه پازلی تیکش گم شده و اونجا رو ما زیر رو میکنیم، در صورت که اگر شما اینو در اون لحظه شوت نفرمایید اصولا یه شیئی که شکسته همون اطرافه دیگه، راحت پیداش میکنیم میذاریم سر جاش. میخوام بگم اینقدر اینا حساس موضوعش. حالا این یکی از اشکالاتی بود که به وجود اومد با این الفبایی کردن و میگم دیوانای حافظ و برداشتن اینجوری الف بایش کردن. یه مدل دیگه هم داریم تو همون قرن نهم که دیوان حافظ نوشته شده، الف بایی بر اساس اول غزلم هست، یعنی حرف دالو بعد به ترتیب مطلع غزل الف بایش کردن و خواستن یه ذره یافتن غزل آسان تر بشه. مشکل بعدی که این کار ایجاد کرد همین مشکل ما نحنفی هست. مشکل ما نحنفی یعنی مشکلی که الان ما درش هستیم چیست؟ این است که این کاتبا کارش کتابت بود دیگه، خب دیوان مثلا کمال خجندی هم این کتابت میکن، بعد میدید کمال خجندی چه خوب هم الف قافیه داره، هم ب داره، هم پ داره، هم ت داره، هم س داره، هم جیم داره، همه رو داره و به نظرش این یه کمالی میبود، یه کار خوبی میبود که باری کلا این جنسش جوره. منتها نوابقی مثل حافظ به چیزی که فکر نمیکنن اینه که من یه غزلم تو حرف زالم داشته باشم، یه حالا زال که زیاد هست با توجه به اون قافیه های قدیم که بود و بوز میگفتن و اینا، مثلا تو زا هم یه غزل داشته باشم. حافظ اصلا به این فکر نمی کرد، ولی این کاتبایی که فقط سطح رو میدیدن اینا میگفتن خب زشته که حافظ ما الان داریم مینویسیم یه دونه غین نداشته باشیم. به همین جهت طرف اومده اینا رو کتابت کرده. ما اگر دقت کرده باشین هفته های پیش در شین بودیم، بعد از شین رسیدیم به چه قافیه ای؟ رسیدیم به عین، یعنی حافظ سین شین ساد زاد تا زا اینا رو این چهار تا رو باش شعر نگفته چون خیلی بد قافیه است دیگه و طبیعت زبان اقتضا نکرده که در این قوافی شعر بگه، ولی که اون کاتبان سطحی نگر گفتن نه نشد که باید یه دونه سادم براش بسازیم. حالا در این دیوانهای رسمی ما ساد نداریم، ولی اجازه بدین که از رو سودی براتون بخونم که مثلا با قافیه سادم یه غزل داره که نیست کس راز کمند سر زلف تو خلاص، می کشی عاشق مسکین و نترسی ز قصاص، عاشق سوخته دل تا به بیابان فنا نرود در حرم جان، تا به بیابان فنا نرود در حرم جان، نشود خاص الخاص ناوک غمزه تو دست ببرد از رستم، حاجب ابروی تو برده گرو از وقاص و الی آخر. بعد برای قافیه حالا جالبه یه غزل دیگه هم گفته با همین قافیه. این چه جوریه؟ این داستانش اینه که یه کاتب که اصولا یه غزل بیشتر نمیگفته و اضافه کنه، یا خودش میگفته یا یه رفیق صاحب طبعی داشته میگفته آقا یه غزل بگو آخرش هم قافیه اسم آخرش هم اسم حافظو بیار که معلوم باشه از حافظه یا فکر کنن از حافظه و میذاشته در ضمن دیوان. کاتب بعدی که اینو کتابت میکرده، یه این دیوان حافظ جلوش بوده، اینو میبرده در ضمن غزلها، غافل از این که یه کاتب دیگه، یه نسخه دیگه، اونم داده به رفیقش یا خودش یه شعر دیگه با ساد گفته. بعد نگاه میکرده میدیده خب دو تا ساد هست غزل و هر دوتا رو میورده در دیوان خودش. اون بعدیه ممکن بود از رو همین کتابت کنه با یه نسخه دیگه سه تا غزل با قافیه ساد و به همین ترتیب. یعنی شما وقتی میایین در نسخه های جدیدتر پر میشه از این موارد. دوباره تو همین سودی هست، از رقیبت دلم نیافت خلاص، مسئله مثل الغاس لا یحب الغاس. اینم خیلی مسئله جالبی ها، الغاس لا یحب الغاس، غاس یعنی معرکه گیر، قصه گو. یکی که معرکه میگیره دوست نداره یکی دیگه هم بیاد کنارش معرکه بگیره دیگه، بازارش کساد میشه. و اینو در مقامی میگن که مثلا یه همکار از یه همکار خوشش نیاد. و حالا این با همینه، محتسب خم شکست، خم شکست و بنده سرش، سن نبه سن نبل جروح و رساس. این هم دوباره سن یعنی دندان دیگه، دندان در مقابل دندان، چشم در مقابل چشم. الاخ بعد دیده خب زاد چطور قافیه نداره، اونم یه غزل گفته، حسن و جمال تو جهان جمله گرفت طول و عرض، شمس و فلک خجل شده از رخ خوب ماه عرض، دیدن حسن و خوبیت بر همه خلق واجب است، رؤیت روت بلکه بر جمله ملائکه است فرض، از رخ توست مقتبس خرز چهارم آسمان، همچو زمین هفتمین مانده به زیر بار قرض، جان که فدای او نشد مرده جاودان بماند، تن که اسیر او نشد لایق اوست قطع و برز، بوسه به خاک پای او دست کجا دهد تو را، قصه شوق حافظا باد رساندت به عرض. دوباره یه غزل دیگه هم داره، بیا که می شنوم بوی جان از آن عارض، که یافتم دل خود را نشان از آن عارض. اینم بگم چون اینا بد قافیه میده، این حروف مثل ساد و زاد و تاوزا اینا، گاهی یه کلمه رو خودشو ردیف قرار دادن که بشه باش یه غزل سرود، چون قافیه پیدا کردن باش سخت. و مثلا با تا گفته گرد ازار و یابر ما تا بنوشت دور خط، ماه فلک زروی او راست فتاف در غلط، آب حیات. حالا مقطعش هم میخونم، اصولا این بیتا مقطعش خیلی مسخره تر از خود غزل هم میشه. آب حیات حافظا گشت خجل ز نظم تو، کسب هوا و گشت که او شعر نگفت از این نمت. دوباره با زاد، حالا با زاب بخش استلازای دست دار، ز چشم بد رخ خوب تو را خدا حافظ، که کرد جمله نکویی به جای ما حافظ، بیا که نوبت صلح هست و دوستی و وفا، بیا که با تو مرا نیست، بیا که با تو نیست مرا جنگ و ماجرا، حافظ به وقت صبح چرندان بنال، از دل و جان به کار من بکناندم یکی دعا. حافظ گفته، حالا حافظ یه غزل با اسم خودش نگفته باشه، من که بودم میگفتم چطور نگفته. و به همین ترتیب، به همین ترتیب. حالا اینا رو خوندم که بدونید که ما در فرایند تصحیح متون چه کار دشواری در پیش داریم و چقدر خدمت میشه به این متون. ببینید یه موقعی اینا رو به اسم شعرهای حافظ میخوندن و تصور کنین ما اینا رو فکر میکردیم مال حافظه، و چقدر در ارزیابیامون ما به غلط میرفتیم، میگفتیم مثلا حافظ غزل اینجوری هم داره، غزل های سست اینجوری هم داره، مثلا کلمات عربی درصدش بیشتر میشد، کلی چیز، کلی اتفاق. یه نکته هم بگم در این غزل های الحاقی، اصولاً واژگانی هست که در دیوان هیچ وقت دیگه نیست. حالا تو همینا دیدین مثلا وقاص اومده بود که هیچ جای دیگه دیوان نیست. در همین غزلی که میخوندیم مثلا مردم ایقاق دیگه نیست تو دیوان حافظ، همین یه بار اومد. و از این موارد در غزلهای الحاقی زیاد هست و گاهی اصلا راه تشخیص اینی که یک غزل الحاقیه، هرچند خیلی راه قطعی نیست، ولی گاهی میتونه کمک کنه به آدم برای اینکه نگاه کنه و ببینه که هست یا نه. حالا ایاغ یه بار دیگه در حافظ اومده که به چمن خرام و بنگر بر تخت گل، که لاله به ندیم شاه ماند که به کف ایاغ دارد، که تو بیت بعد اومده. ولی این ایغاغ همین یه بار اومده در دیوان حافظ. اینم بگم که من خودم بچه بودم یه دیوان حافظه از این ماله یه آقایی به اسم برگ لیمویی، هم چه اسم عجیبی هم داشت، بعدن هم باز دیدم اسم این آقایی که حافظ رو چاپ کرده بود، یه 600-700 تا غزل داشت، 600 تا یه همچی چیز غزل داشت، دست کم 100 تا الحاقی داشت و من اینو خیلی میخوندم و دوست داشتم. از جمله یادم یه شعر بود، مرا کاویست مشکل با دل خیش، که گفتن می نیارم مشکل خیش، مرا در اول ساحل ره افتاد که مرا در اول منزل ره افتاد، که آمد کشتیم بر ساحل خیش، به کنجولان آخر در ره عشق، چو حافظ خاک کرد آب و گل خیش. چه هرمان ها که دیدم از غم عشق، بخت ناساز مشکل خیش. کلاسی یه غزل چرتی هم بود، من در کودکی اینو حفظ کرده بودم، خیلی هم باش حال میکردم. بعد میرفتم دیوان حافظ بخرم، باز میکردم ببینم این غزل داره یا نه، و تا نداشت فکر میکردم اینا سانسور شده و کامل نیست و اینا. این مطلبی هم من نوشتم که آیا دیوان حافظ سانسور شده، و گفتم اصلا بهترین چاپای حافظ مال بعد انقلابه و سانسور نشده، منتها چون سانسور پدیده رایجیه، خب مردم فکر میکنن مثلا این دیوان حافظ یا شاهنامه هم همینجور. شاهنامه هم یه سری بیت مشهور هست که حالا حافظ خیلی اونایی که بهش منسوب شده مشهور نیست، ولی فردوسی خیلی از اینایی که بهش نسبت دادن مال خودش نیست، و بارها دیدم مردم میگن آره ما یه شاهنامه داریم خوب نیست، این بیتایی که میگن توش نیست. حالا اینا رو برای این عرض کردم که میگم یه اطلاع اجمالی از این داستان داشته باشین، و این رو بگم که به احتمال خیلی خیلی زیاد این غزل مال حافظ نیست، و هم سبک غزل خیلی به حافظ نمیخوره و چندان نکته‌ای درش نیست، و مهمتر از اون در نسخه های قدیم، در نسخه هایی که قبل از خلخالی کتابت شده 827، اصلا اولی نسخه ای از نسخه های قدیم که داره اینو همین 827 خلخالیه، تو بقیهشون این غزل نیست، و در این 3-4 نسخه ای هم که من پیدا کردم فقط تو اون یکی بود که اواخر قرن نهم کتابت شده، و اینجا هم مثلا تو نسخه پنجاب هست که تاریخش 894، خب قدیمی مثل اونهای دیگه نیست. میگم از نسخه قدیمی فقط خلخالی هست، که اتفاقا نسخه خلخالی حسنی که داره اینه که غزلهای زیادی، یعنی چون نسخه قدیمی خیلی قدیمی حافظ غزلاش کمه، و گاهی غزلهای قطعی حافظ هم درش نیست، ولی گاهی این کم بودن الزامن بد نیست، چون اون غزلهایی که مال حافظ نیست و نداره، و اینم اتفاقا از اشکالات نسخه خلخالیه که این تیپ غزلها درش اومده، و چون اون موقعی هم که علامه قزوینی تصحیح کرد این نسخه قدیمترین نسخه بود که شناخته شده بود، اینا رو در متن دیوان آورد، و ولی بعد به درستی دکتر خانلری نیاورد در متنش. دکتر خانلری تو اون جلد دوم آورده، اونم به نقل از همین نسخه خلخالی. البته اینو عرض کنم که متاسفانه یکی از اشکالهای کار دکتر خانلری اینه که به چاپ قزوینی برای روایت نسخه خلخالی اعتماد کرده و مواردی هم آورده که تو قزوینی بوده و فکر کرده اینا عینه همون روایت نسخه است، در صورت که اینجوری نیست. حالا میخوام بگم که اینی که گفتم 28 ملحقات صفحه 1018 جلد دوم میشه آورده و به نقل از همین نسخه. سایه هم همینجور، سایه هم به نقل از، حالا سایه کار عجیبی هم که کرده، هم نسخه خلخالی و جز منابعش آورده هم قزوینی. و خب اصلا چطور نسخه چاپی و برداشتی بزرگوار به اسم یکی از منابع خودت آوردی، این منبع شما به اسم قزوینی، خودش از رو اون نسخه خلخالیه 90%. و این کار به لحاظ روشی اصلا اشکال داره. قدسی هم، چاپ قدسی هم سایه به عنوان یکی از منابعش آورده. آخه این که نشد که اون چاپ قدسی هم دوباره از روی چیزه، از روی نسخه خطیه. من ببینین این تو روایت شناسی هم هست دیگه، میگن آقا این مثلا این حدیث رو دو نفر روایت کردن، اگر که حسن از علی روایت کرده باشه نمیشه گفت هم حسن روایت کرده هم علی، چون حسن خودش از علی روایت کرده. بنابراین به اصطلاح میگن به چشم خبر واحد باید نگاه کرد، ولی اون که در دو جا آمده باشه اون دومیه که داره از همون اولیه نقل میکنه. بنابراین این اشکال روشی هم کار سایه داره و سایه هم به نقل از اون که این دوتا در واقع یکیه و یه نسخه بی تاریخی تو کتابخانه ملی از اونجا، ولی باز هم سایه در ضمن غزلهای مشکوک آورده. به نظرم هم همین درسته و بسیار بسیار بعیده که این غزل مال حافظ باشه. با این حال میخونیم و اجمالا توضیحاتی میدیم. سحر به بوی گلستان، بوی هم به معنی عطر و رایحه خوشه، هم به معنی آرزو. بنابراین به بوی گلستان یعنی به امید گلستان، حالا ایهامی هم به بوی خوش گلستان داره. دمی شدم در باغ، جالبه، دمی شدم در باغ یعنی دمی به باغ رفتم. این چون این شد یعنی الان مشهدی ها میگن دیگه، این چون این میگن مریض رفتم یعنی مریض شدم، دمی شدم یعنی دمی رفتم. موقع جالبه مثل که باغ و عام گرفته گلستان رو خاص، به بوی گلستان در باغ رفتم. پس پیداست که حداقل دیگه تو قرن نهم این عام و خاص بوده، یعنی در گلستان، گلستان میتونسته بخشی از باغ باشه. کتاچ و بلبل بیدل کنم علاج دماغ، میشه هم خوند که تا چو بلبل بیدل کنم علاج دماغ، ولی خب چه کاری. دماغ خود، دماغ یا دماغ در واقع، چون بینی هم راه داره به مغز، برای هم میگن بهش دماغ یا دماغ. بعدا جداش کردن اونو گفتن دماغ، اونو گفتن دماغ، ولی در اصل یعنی مغز. برای اینکه دماغ خود، روان خود را علاج کنم، به بوی گلستان در باغ رفتم، خواستم حالم خوش بشه رفتم در باغ. به چهره یا به جلوه گل سوری نگاه میکردم که بود در شب تاری یا شب تیره. من تاری رو ترجیح میدم چون ظاهرن بعدن تاری، تاری یا تاریک، تاریخانه دامغانم داریم یه مسجدی، در شب تاری یعنی در شب تیره. گل سوری، گل سوری یعنی گل سرخ، اصلا چهارشنبه سوری هم ظاهراً به همون معنی، حتی جشن، سور به معنی جشنم شاید با سرخ اصلا نسبتی داشته باشه. سرح، سهر، سهرابم اصلا سخراب، سرخابه و به معنی کسی که چهره آب و رنگ سرخ داره، سرخ چهره است، سرخ و سفیدم میگه. منم به این جلوه گل سرخ یا گل سوری یا چهره اون نگاه میکردم که در شب تاریک به روشنی مثل چراغ بود، از جهت روشنی مانند چراغ بود، یا میشه به روشنی و قیدم گره، به وضوح مثل چراغ بود. چنان به حسن و جوانی خیشتن مغرور، کی؟ همین گل سوری. چنان به حسن و جوانی خیشتن مغرور، خیش بود مغرورم بعضی جا هست، که داشت از دل بلبل هزار گونه فراغ با غین، یعنی فراغت داشت. گل چنان به خودش مشغول بود و مغرور بود که اصلا التفاتی به بلبل نداشت. باز سعدی میگه از خنده گل چنان به قفا افتاد باز، کورا خبر ز مشغله عندلیب نیست. چنان مشغول خودش گل که اصلا کاری نداره که این عندلیب بیچاره مرد از عشق. گشاده نرگس رعنا ز حسرت آب از چشم، نهاده لاله ز سودا یا لاله همرا به جان و دل صد داغ. رعنا، ارعن رعنا در اصل یعنی هم به معنی احمق رعنا و هم به معنی خود ستا، و چون آدمی که اینجوری باشه از خودش خوشش میاد به معنی زیبا هم اومده. و امروز که نه، قرن هاست دیگه رعنا به معنی زیبا به کار میره. نرگس رعنا ز حسرت آب از چشم گشاده، و لاله از سودا، من ز سودا رو ترجیح میدم چون هم یعنی از عشق، هم سودا به معنی سیاهیه که با داغ تناسب داره، و لاله اون نقطه های سیاه روش رو گفتن که داغ، اونو تعبیر به داغ لاله کردن. زبان کشیده چو تیغی به سرزنش سوسن، دهان گشاده شقایق چو مردم ایغاغ. ایغاغ لغت ترکی مغولیه به معنی نمام و سخنچین، میگم در دیوان حافظم دیگه نیامد. بعضی کلمات اصلا وارد ادبیات ما شده، وارد زبانمون شده از طریق ادبیات، چون قافیه خوب میداده. این تزرف مثلا چون قافیه سرف میشه و سرف خیلی پرکار برده اینقدر جایگاه پیدا کرده، یا دمشق چون تنها قافیه عشق ظاهرن همین دمشق و کاربردش بیش از اینه، که حالا دمشق شهر مهمی هم بوده، ولی این که چنان قحط شد سالی اندر دمشق که یاران فراموش کردند عشق، این برای قافیه دومی این دمشق اومده، اگه نه تو شام هم قحط سال اومده ولی دمشق میگه دمشق. حالا مردم ایغاغ هم اینجا به دلیل قافیهش اومده. مردم ایغاغ یعنی آدمای نمام، سخنگو، سخنچین. زبان کشیدنم کنایه از همون زبون درازی. باز در چاپ قزوینی هست، یکی چوباد پرستان صراحی اندر دست. من به نظرم همین گهی، ببخشید، در نیساری هست گهی، ولی به نظرم همون یکی بهتر باشه، چون گهی معلوم نیست کیو میگه. یکی، حالا یکی هم میتونه ارجاع به سوسن و شقایق داشته باشه، هم میتونه بگه یه آدمی اینجوری بود، ولی که گهی چو باد پرستان صراحی اندر دست این یه ذره ارجاعش دور میشه و دیگه به شخصم نمیشه ارجاع داد. باید بگیم که همون مثلا سوسن و شقایق چنین بود. من یکی رو ترجیح میدم، یکی چو باده پرستان باده پرست. مینوش کسی که باده رو در حد پرستش دوست داره، هرچند گاهی پرستش به معنی پرست در این ترکیب ها به معنی مراقبت کننده و این هم هست، مثل آتش پرست یا پرستار. حتی یکی چو باده پرستان صراحی‌اند در دست، یکی چو ساقی مستان به کف گرفته ایاغ. ایاغ عوامم میگن اینا خیلی با هم ایاغن، ظاهرا منظورشون هم ایاغه و از هم ایاغ بودن. ایاغ یعنی پیاله و از اون ظاهرا درست شده و از که اینم مقالیه این ایاغ. گفتم یه بار دیگه هم در حافظ اومده. با این ایاغم چون با چراغ و دماغ و اینا قافیه می شده و داغ باغ اینا وارد ادبیات ما شد. یکی چو ساقی مستان به کف گرفته ایاغ، نشاط و عیش جوانی. توی نسخه بود که نشاط روز جوانی، سایم همون آورده. ضبط خوبیه ولی نسخه قدیمی همینجور دارن که نشاط و عیش جوانی. چو گل غنیمت دان، این چو گل غنیمت دان یعنی او را مثل گل که غنیمت می شماری غنیمت به شمار، میشه همینجوری گرفت که همان گونه که گل نشاط و عیش جوانی خود را غنیمت می داند، یا نشاط و عیش جوانی چو گل، نشاط و عیش جوانی که مانند گل است را غنیمت بدان. ولی گویا هم وجه اول بهتره. به هر حال نشاط روز جوانی یا نشاط و عیش جوانی چو گل غنیمت دان، که حافظا نبود بر رسول غیر بلاغ. اینم مسئله دیگه. و ما علی الرسول الا البلاغ، این به صورت مثل در اومده ولی اصلش همینه که خوندم. و ما علی الرسول الا البلاغ، بر پیام رسان، بر رسول جز پیغام آوردن وظیفه نیست. چند بار در قرآن این مضمون اومده و بسیار مهمه، بسیار مهمه. این حکومت هایی که میگن ما باید راه بهشت و جوری هموار کنیم که شما بیفتین تو راه بهشت که اصلا جای دیگه نتونین برین، اینا رو انگار قبول ندارن که آقا بر کسی که پیامی میاره رسالتش بلاغه. بلاغم یعنی رساندن، بلوغم از همینه دیگه. اگر تو پیام آوری پیغامتو بده دیگه، گشت پشتش نذار، زور پشتش نذار، بر رسول پیغام فقط. اون وقت تازه اینو در بافت قرآنی میگه، به پیامبر میگه آقا تو دیگه کاری نداشت داشت، تو پیغامو به اینها برسو دیگه، انتخاب با خود اشخاصه. ولیکن این مصرع که حافظا نبود بر رسول غیر بلاغ، و بنده فکر میکنم اگر حافظا میبستیش به درخت و با چوب میزدیش و میگفتی قبول کن که این مصرع مال توه، قبول نمیکرد. همه یه بدیه غزلیه طرف این دیگه، این تش بس که یارو کارش تموم شده، خوشحالم شده دیگه، اینو گفته و رفته یا حالشو نداشت. خیلی دیگه بد بیتیه این. بعد چه ربطی داره که نشاط و عیش رو غنیمت بدان، چرا که بر رسول جز پیغام آوری نیست. این که یه تعلیل اونه دیگه، یعنی چه، چه ربطی به اینا. میدونم میشه یه جوری تراشید یه ربطی که مثلا من یه پیامی دارم به تو میگم و میدهم و این را دیگه یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد، ولی خدایش خیلی بیت چرتیه. و سلام.